أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم در شرط الخيار بود که دو مقام محور بحثمون بود. مقام اول نفوذ این شرط، مقام دوم احرام این شرط. مقام اول گذشت، در مقام دوم هفت مسئله مطرح می شود که مسئله اولا طرح شده. در مسئله اولا از اتصال و انفصال زمان خیار سخن به میان آمد که خیلی مهم نبود، ازش گذشتن، و از تعیین مدت سخن به میان آمد که بهواز فراوان به همراه کنند. یعنی این زمانی که شرط میکنند که در اون زمان خیار داشته باشد بود معلوم باشد، که اگر مجهول بود این شرط فاسد است اولا و عقد هم باطل است ثانیا. و این ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع شده است و در فساد عقد غالبا اتفاق نظر دارد، با اینکه بسیاری از این بزرگان شرط فاسد را مفسد نمی دانند. خب اگر شرط فاسد مفسد نیست، عقد چرا فاسد است؟ اونچه که باعث این بحث تقریبا دامن داری شد همین است که غالبا بزرگان فتواشون این است که این عقد باطل است، در حالی که عده‌ای از اینها قائل نیستن که شرط فاسد مفسد عقد است. راهش چیست؟ سه تا راه ارائه شده و ارائه میشه که مهمترین راه همون راهی که بحث دیروز بود که خود قرار سرایت میکنند به متن عقد، عقد میشه قراری. راه دوم راهی است که مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه کردن. راه سوم هم یه راهی است که بعضی از فقها تعیین کردند و مرحوم شیخ اشاره میکنند به ابطال. راهی که مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه تعیین کردند، با اینکه قائل نیستن که شرط فاسد مفسد عقد است، این راه را در چند جا ترک کردن. و این است که شرط به منزله جزء است، شبیه عهد العوضین است، به عهد العوضین برمیگرده. اگر این شرط قراری بود، عهد العوضین را قراری بود. اگر این شرط مجهول بود، عهد العوضین را مجهول بود. وقتی عوض مجهول شد، رکن معامله مجهول است. یا اگر عوض قراری شد، رکن معامله قراری است. معامله که رکنش قراری باشد یا رکنش مجهول باشد، چنین معامله باطل است. چرا این شرط به جز برمیگردد؟ برای اینکه در مالیت اثر دارد، در اختلاف قرض اثر دارد، در اختلاف رغبت اثر دارد. این کالا با این شرط کمتر میارزد، با این شرط بدون این شرط کم بیشتر میارزد، با این شرط کمتر میارزد، ارزش افزوده دارد، کاهش ارزش دارد. اگر مالیت فرق میکند، اغراض فرق میکند، رغبات فرق میکند، دوایی فرق میکند، معلوم شود که به متن عقد وابسته است. چون اختلاف ارزش و رغبت و غرض به خود معامله برمیگردد، بنابراین اگر این شرط قراری بود یا مجهول بود، مستلزم قراریت و مجهولیت ارکان معامله است. و اگر رکن معامله مجهول یا قراری بود، چه معاملهی حاصل است. این خلاصه فرمایش مرحوم اسمم کاظم طباطبایی رضوان. این سخن ناصواب است روی چند مقدمه که برخی از اینها هم مقبول خود این بزرگوار است. مقدمه اولا آن است که مالیت، ارزش افزوده، غرض، دائی، رغبت، اینها هیچ کدام ضامن اجرا ندارند. ما قبول داریم که معامله با چنین شرطی کمتر می‌ارزد، بدون این شک بیشتر میارزه. رغبت ها فرق میکنه، دوایی فرق میکنه، اغراض فرق میکنه. ولی اغراض و رغبات و مالیت ها و دوایی مادامی که تحت انشای قرار معامله قرار نگیرد ضامن اجرا ندارد. کسی به خیال فلان یا به فلان قرض رفته کالایی رو خریده که در جای دیگه سود بیشتری ببره، در حالی که این قرضی حاصل نشده یا این اطلاع او صحیح نبوده، اینا هیچ کدوم ضامن اجرا ندارد. مطلب دوم آن است که وقتی ضامن اجرا پیدا میکند که زیر پوشش انشا بیاید، تعهد متقابل رو به همراه دارد بیاید، چون طرفین معامله تعهد متقابل دارد. وقتی زیر پوشش انشا آمد میشه تعهد، اوفو شامل حالش میشه. ما قبول داریم که این شرط زیر پوشش انشا آمده، اما نفرمایید مالیت و ابزار مالیت، چون اون چی که عنصر محوری دادستان است مال است و نه مالیت. اون ارزش افزوده و مانند اون تحت انشا نیست، خود این کالا تحت انشا است. و چون شرط هست ما مطلب دوم را قبول داریم که بعد تحت انشاست و تحت قرارداد است. وقتی قرارداد تحت انشا و قرارداد شد، باید از یک عقبه کعود شما بگذاریم که آیا با قرارداد معاملی ما ارتباط معاملی به تنگاتنگ دارند یا نه، قرار فی قرارن است به نحو قضیه هیلیه است. آیا قرار دوم با قرار اول ارتباط معاملی دارد یا نه صرف قضیه هینه است و در این ضعف قرار دارد برای اینکه از ابتدایی بودن به در میاد. تا به اصل معامله آسیب پیوند نخورد، سود و زیان او به معامله اثر نمیگذارد. ممکن خودش فاسد باشه، داره خودش فاسد از لحاظ. حالا اگر کسی معامله کرده به شرطی که فلون چوب را ابزار قمار درست کند یا فلون انگور را می درست کند، خب این شرطی است فاسد و انشا هم شده، انشاش لغوه، آسیب معامله نمی رسونه. مگر کسی قائل باشه بگه شرط فاسد نیست، لغو است، به شما که قائل نیستی. پس بنابراین چون به اصل معامله وابسته انشایی و قراردادی نیست، فساد او باعث بستان فساد معقد نمیشه. مرحوم آقای رضوان الله اونطور که تقریراتشون هست به صراحت تصریح کردن که این منزلت الجزء است، این به منزلت الجزء است. خب مگر اینکه این انشای مربوط به شرط به اصل انشای معامله پیوند معاملی داشته باشه. اگر پیوند معاملی داشت، اومد فرمایش شما درسته، تقریب فرمایش شما و تقریب فرمایش شما این است که این شرط به منزله جزء از یک به عهد العوضین برمیگرده، یعنی یا به سمن یا به مسمن. دو، مجهول بودن جزء باعث مجهول بودن کل است، قراری بودن جزء باعث قراری بودن کل است. شما اگر بگویید ده به علاوه یه عدد مجهول، اون حاصل جمعش مجهوله. اگر بگویید این عوض به علاوه شرط مجهول، این عوض میشه مجهول. مجموع معلوم و مجهول مجهول است. شما تو بحث شات مسرات اونجا ملاحظه فرمودید که اگر کسی بگوید این یک لیتر شیر را فروختم با اون چه در پستان این گوسفند است، ضم مجهول به معلوم، این معلوم را مجهول میکند، مجبور و مجهول میکند. ضم قراری به غیر قراری مجبور و قراری میکند. اگر شرط مجهول بود و قراری بود، حالا یا قرار به معنای جهل است یا جهل منشأ قرار یعنی خطر شد، به هر تقدیر شرط مجهول کل رو مشهور میکنه، چون جز اوست دیگه، رازیله جز چون شرط قراری کل رو قراری میکنه، این درست. اما اگر چونچه شرط به عهد العوضین بر نگشت به نحوه قصیحی بود، یک قراری است در ضمن قرار دیگر، قرار یکی از قرارها صحیح باشه دیگری فاسد باشه، ضرر نمیرسونه. بعضی از شرایط است که به عوضین برمیگردن، در حقیقت منزله وصف است نه شرط. مثل اینکه شرط کردن که این گندم سفید باشد، یا این میوه شیرین باشد، یا گندم محصول فلان مزرعه باشد. بله، این شرطی است به منزله وصف، به خیار تخلف شرط را به همراه دارد. خیار تخلف. و اگر فاسد شد، اگر کسی قائل نبود میگه شرط فاسد مفسد است، این آسیبی نمیرسونه. ولی به هر تقدیر وقتی شرط باعث آسیبش به معامله میرسد که با معامله پیوند قراردادی داشته باشه، و اما پیوند قراردادی نداشته باشد که اثری ندارد. پس فتحصل که ما قبول داریم اغراض و رغبات و دوایی بر اساس ارزش مالی کم و زیاد میشه، یک، ولی این پشتیبانه نداره. دو، وقتی اینا پشتیبانه داره که تحت انشا بیاد. سه، وقتی تحت انشا آمده است به اصل معامله آسیب میرساند که با اصل معامله گره بخوره که به تعویض یا به عوض یا به معوض برگرده، وگرنه اگر صرف ظرف و مظروف بود به نفع قضیه هیلی آسیب نمیرسونه. چهار، مقام ما هیچ کدام از اینها نیست، بعض اینها رو ندارد. چرا؟ برای اینکه این شرط است و این شرط آسیب به اصل معامله گره نمیخوره، این ظرف و مظروفه، نه به عوض برمیگرد نه به معوض برمیگرد، به هیچی بر نمیگرد. چرا شما میگید این شرط منزله جزه؟ اگر گفتن به شرط قسط و من از ثمن، ما هم قبول داریم، اما در هنگام تقسیط ثمن که شرط چیزی به ازای ثمن نمیاد. این که میگن به شرط قسط و من از ثمن، در این در رغبت و قیمت اثر دارد، نه که واقعا اگه خواستن پس بدن یا پس بگیرن نظیر خیاض تبعد صفقه ثمن رو تقسیط بکنن بخشی به ازای شرط باشه، که در خیال تبعات صفحه اونجا که دو گوسفند فروختن، یکی مال او بود یکی دیگه مال دیگری بود، اینجا خیال تبعات صفحه است. یا شاد و خنزیر را فروختن، خیال تبعات صفحه است، و ماهن دو سمن تقسیط می شود. اما اگر شرط فاسد شد یا شرط کذا و کذا، برای شرط تقسیط سمن مدره نیست. پس شرط قسط و ثمن یعنی در رغبت و قیمت اثر دارد، وگرنه ثمن تقسیط نمیشه. بسیار خوب، اما در رغبت هست نه در تقسیط و در پس دادن ثمن یا پس گرفتن ثمن. بله، این در قیمت و رغبت اثر دارد. حالا اگر شد بنا شد خیار نظیر خیار تبعات صفقه نیست، که آب بگه من قبول دارم بدون شرط قبول میکنم یه مقدار پول رو با تقسیط برگردیم، این ما یه وقت از مصالحه میکنه، حرف دیگه است. نه با کنه که فقه حل نمیشه، یه وقت از تشبیه ادبی، این برای ادبیات خوبه، اما با فقه ما انه و انه میخواد، با کنه اینجور نیست. تو فرما شده برای ما این آین است که این شرط به منزله جزء عهد العوضه است. خب اینی که تنزیل کرده؟ شاره که تنزیل نکرده، برای اینکه اگه شاره تنزیل میکرد در خیال تبعی صفحه باز سمن تقصید میشد، ولی که نمیشه، شما فتوا نمیدید. اگر فتوا نمیدید پس بنابراین اون جایی که دو تا گوسفند رو فروخته یا شات و خنزیر رو فروخته اونجا میگه تبعی صفحه به درست است، اینجا نمیدید، معلوم که سمن به ازای بخش از سمن به ازای شرط نیست دیگر. خب پس بسیار خوب، اما با تحلیل برگشت معلوم شد، اون هم معلوم بود، این هم معلوم. و اگر زمین معلوم و مجهول بود، نه امام پذیرفت نه معموم. اگر چون که معلوم، یکی مجهول است یکی معلوم، نه امام قبول داشت نه معموم. بل لذا هم درست نیست دیگر، امام باطله دیگه. مگر اینکه منحل بشه به دو تا معامله، یکی معامله شیر زهر که صحیح هست، یکی معامله شیر زهر و پستان که باطل است. خب پس این فرمایش مرحوم است هم کاظم رضوان الله، بعضی از موادیش صحیح هست ولی کارآمد نیست، بعضی از موادیش که کارآمد است صحیح نیست. بنابراین ما به چه دلیل بگوییم که این معامله باطل است؟ اگر راه اول را طی می کردیم که بس از خود قرار سرایت می کند، یعنی اون چیزی که باعث بطلان شرط است همون به عینه به معامله بستر بکند. اگر گفتیم قرار به معنی جهل است، این جهل سرایت. اگر گفتیم نه، معنی جهل نیست، معنی خطر و ریسک کردن این هاست، اینجا خطر سرایت میکند و خطر منشه بطلان. انسان نمی دونید چی می خرید، نمی دونید چی می پوشه. پس این فرمایش مرحوم سید تام است، فرمایشی که بعضی از بزرگان دیگه داشتن. اون این است که شرط مجهول قراری است. این یه اصل. معامله قراری خلاف کتاب و سنت است، چون نه النبی عن القرار یا نه النبی عن بیع القرار. اونی که از مرحوم علامه یا مسالک مرحوم شهید نقل شده است به نحو ارسال، نه النبی عن القرار است. پس قرار منهی است و هر چه که منهی شارع باشه انسان باید عمل بکنه مخالف کتاب و سنت است دیگر. خب پس شرط مجهول قراری است، معامله قراری خلاف کتاب و سنت است. وقتی معامله خلاف کتاب و سنت بود، این معامله میشه باطل. و چون این قرار سرایت می کند به اصل معامله یک، و معامله قراری خلاف کتاب و سنت است دو، پس این معامله خلاف کتاب و سنت است و باطل است این سه. اینی که مرحوم شیخ میگه اکل از وفا و امثال ذلک است. ما چند مرحله باید طی کنیم؟ یکی اینکه این شرط قراری است و نه النبی عن القرار، این رو ما قبول کردیم. حالا برخی ها بس مرحوم آقای خوی رزبان لعنه میگن این سندش ضعیف است یا کذا و کذا، حالا ما قبول کردیم بنا و قلام همین است، شارع هم امضا که کار قراری رو شارع امضا نمی کنه، نهی هم نهی وضعی است، شارع مقدس این رو امضا نمی کنه، این رو قبول کردیم. و قرار و خطر این شرط هم به اصل معامله سرایت میکنه که راه اول بود و اولین راه بود، این هم ما قبول. خب حالا چرا میگید این معامله باطل است؟ برای اینکه خلاف کتاب و سنت است و داخل در مستثنای المؤمنین عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله و رسولی به او توسل میکنید. همینجا بگید این معامله باطل است، برای اینکه معامله غیر نه النبی عن بیع القرار. چرا شما این عقبه کعود را طی میکنید؟ میگید این شرط قراری است، ما هم پذیرفتیم. گفتید قرار سرایت میکنه با معامله، این معامله قراریست با هم قبول داریم، همینجا بگو باطله. چرا میگی چون این معامله قراریست پس مخالف کتاب و سنت است؟ وقتی مخالف کتاب و سنت بود داخل در مستثناست، داخل در مستثنا که بود امضا نشدی، این راه طولانه برای چی طی میکنی؟ از اول. و ثانیا حالا برفرضم بری سرت به دیوار بخوره، نمیتونی مقصد برسی. شما اینجا این بیع قراری رو کل کردی بردی بخوای داخل در مستثنا بکنی، اونجا راهش نمیدن، این شرط نیست. بیان ذالک این است که اون نص اینه، المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که خلاف کتاب و سنت باشه. شما آمدی گفتی این شرط قراری است، قرار سرایت میکنه با معامله، بعد این کل کردی این معامله قراری رو بردی داخل در مستثنا بکنی، ببینی در بسته است. و اینکه مستثنا چیه؟ مستثنا شرط خلاف کتاب و سنت است. به که شرط نیست. اونجا راه نمیدن، راه بستن. خب همینجا بگو باطله. پس المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که خالف کتاب سنت. پس نه اصل شرط نیازی به اون تکلف است، نه در بسلان مشروط نیازی به این تکلف. از دو ناحیه اکری از قفاست اون تو برمون شیخ یک ناحیه جزه کرده. خب همونجا بگو این شرط قراری نه نبیان قرار خواب بود دیگه، نگو چون خلاف کتاب و سنت است. نخیر چون قراری خلاف کتاب و سنت، مثل این که بگن این انگور را باید می درست کنی یا اون چوب را باید ابزار قمار درست کنی بماند. اما خود این معامله که این شرط که قرار نیست، قرار باطل امضا نشد دیگه. و لاقل ما شک داریم، شک در معامله مسابقه با بطلان معامله است. چون اصل حاکمی در معاملات فساد دیگه، اصالت الفساد دیگه، اصل به انتقال بود، هر مال مال بود، اصل به تعهد بود و مانند. اصل در معامله فساد. همین که شک کردیم این معامله صحیح است یا نه، قبلا این سمن مال این شخص بود، مسلمان مال این شخص بود، قبلا این شخص تعهد نداشت، شخص تعهد نداشت، الان کماکان این اصل در معامله فساد است. یعنی اصل عدم انتقاله، نه اینکه فساد در معامله صد ما یه چیزی داریم که فاسد است، نه واقع نشده، به کانه به لیس تامه برمیگرده. خب بنابراین این دو تا عقبه کعود که لازم نبود اینا رفتند و رفت، لازم نبود. بقیه هنا امرو و اون این است که ما چرا فتوا ندیم به این که این شرط فاسد است و معامله صحیحه. مگر شما نمیگید منشأ بطلان این معامله قرار است؟ شما نظرتون این شده، نظر دقیقتون این شد. یا مرحوم سید مگر نمیفرماید به این که چون این شرط به منزله جزء است، جزء را مشروط کرده است، عوضه اند مشروط کرده است. یا اون بزرگواری که راه سوم را طی کرده مگر نمیگوید قرارش چون خلاف کتاب و سنت است، این قرار سرایت می کند به اصل بی را خلاف کتاب و سنت می کند. ما میگیم از همه اول قیشه کنید این شرط قراری فاسد است، رخت بربنده، معامله صحیح باشه. و چرا معامله باطل باشه؟ یه وقت است که شما میگید شرط فاسد مفسد عقد است، چه بخواهی چه نخواهی. یه وقت است که نه، فتواتون نیست که شرط فاسد مفسد است، میگید شرط فاسد مفسد عقد نیست. خب اینجا هم همونو بگو، بگو این شرط فاسد است، مرزش بیرون، مشروط سی. این توهم. پاسخ این توهم آن است که ما چه بخواهیم که نخواهیم، چه بدانیم که ندانیم، این شرط چه صحیح باشه چه فاسد، کارش کرده، معامله رو به هم زده. چرا؟ برای اینکه این تعهد قراری مجبور و قراری کرده چه شما بخواهی که نخواهی. شما اقدام کردی به چیز پرخطر و ریز، این خطر که از ناحیه صحت شرط نیامده، تا شما بگی شرط فاسد است، رخت بر می‌بنده، ما مشروط صحیح می‌کنیم، این خطر از ناحیه اصل شرط آمده، نه از نفوذ شرط. همین که شرط کردی معامله شده ریز. اگر این خطر و این قرار از ناحیه صحت شرط آمده بود، شما می‌توانید بگید این شرط فاسد است، رخت بر می‌بنده، قرارش به مشروط به معامله سرایت نمی کنه، مشروط صحیح، شرط باطل. اما این شرط همین که بسته شد در مصر معامله، معامله رو ریسکی و خطری کرده، چه صحیح باشه چه باطل. چون این چنین است تفکیک نپذیره، بگید ما شرط فاسد می دونیم مشروط صحیح می دونیم، این نیست. اونجا هم اول کلام است، اگرچه اون چه خود شعار مقدس آمده گفته باشه به این که در مسئله نکاح مهر و صدا رکن نیست، حتی اگر صداق نباشد ما عقل صحیح است، ما میگیم صحیحه. اگر فرموده باشد که این نکاح، این مهریه که مثلا خمر و خنزیر بود یا شراب بود، این مهریه باطل است، بحر و مسما باطل است، بحر المس درست تمام و الحق، هم رو بطا میدیم. حالا مهر که فاسد شد که عقد فاسد نمی کنه. در نکاح دا منقطع که به منزل اجورهن اجورهن نست، حرف دیگه است که اونجا منزله رکنه. و این در نکاح دائم چون رکن نیست، اگر اصلا ذکر نشه یا ذکر بشه ولی فاسد باشه، عقد واسد نمی کنه. نه خلاف قاعده نیست، برای اینکه در نکاح اگر نکاح دائم باشه، مهر و صداق صبغه رکنیت ندارد، خارج از رکن است. نه، اما در نکاح منقطع چرا؟ در نکاح منقطع چون منزله اجاره است، آتوهن اجورهن منزله ثمن است، رکن دیگه. اما در نکاح دائم نه، در نکاح دائم اگر چنانچه اصل مهر ذکر نشه، این مهر رو اثبات بدن. بله لکنی، بله آخر روایت نکاح او رو ثابت نکرده که روایت نکاح که میفرماد اگر مهریه باطل بود، مهر المثل درسته، باطل معامله باطل نیست، اما عقد باطل نیست. عقد باطل نه، آخه این مربوط به یه وقت است که نظیر شرط الخیاط است، یه وقتی نظیر اینکه شرط خمر است، یه وقت نظیر شرط الهیاک است، یا شرط نظیر شرط اینکه چوب و ابزار قمار درست بکنی است، که این چهار نمونه است، یکی دو تا حلال دو تا حرام، که این آسیب نمیرسونه. اما یه وقتی نظیر شرط خیار است که مدت مجهول است، چه ما بخواهیم چه نخواهیم قرارش به اصل معامله سرایت بکنه. اصل معامله که سرایت کرد، معامله میشه قراری. بسیار خوب، این میشه بحر المثل. اگر چون که این باطل بود، چه سرایت نمیکنه به عقل، به نکاح. دست ما نیست بگیم که اگر بگم دست مور ماست که ما الان که میبینیم در جریان شرط الخیاط، شرط الهیاک، یا شرط خمر کردن، یا شرط ابزارسازی چوب برای ابزار قمار، اینا به اصل معامله سرایت نمی کنه. اما اگر بگد بگن که این خانه را من بفروش، من چند روز فرصت داشته باشم، با این بخواد اساس کشی بکنه، چیکار بکنه؟ بخواد رنگ آمیزی کنه؟ الان مستاجر قبلی، خونه قبلی مجر را بلند کرده، این سرگردان رو تو کوچه. این معامله لدل عرف قراری است، به شارع مقدس هم در این بخش ها حقیقت شرعی نیاورده، نمیشه قرار. به دست ما نیست که ما بگیم اینجا قراری باشه، اونجا قراری نباشه. این اشکال که بعضی از آیون خواستن بگن که خب شما بیاید بگید شرط چون قراری است فاسد است، مشروط صحیح، میگیم دست ما نیست. سرایت قرار مثل که آبی که ریختید، آبی که ریختید که دست کسی نیست، این خواب سرایت میکنه، اون فرش نمور بکنه دیگه. شرط قراری کل معامله را قراری کرده. چه ما بگیم صحیح هست، چه بگیم صحیح نیست، چه بگیم تفکیک بکنیم چه نفکنیم. دلیلش اینه که وقتی یک کسی خانه ای را خریده، نمیدونه که این منگاه معاملی چند روز صبر کنه، یعنی سرگردانه، اصلا کشی بکنه یا نکنه، رنگ آمیزی بکنه یا نکنه، رفت رو بکنه یا نکنه، سرگردان. این سرگردانی هم قرار ریسک دیگه. بنابراین در این گونه از موارد نمیشه کار کرد. پس بنابراین تفکیک دست ما نیست و جایز هم نیست. میمونه بخش پایانی مطلب اینه که خوب البته تو بحث شروط خواهد آمد، ولی این طوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مسائل سبعه احکام رو منظم کردن، ما هم بحث داریم پیش بینیم دیگه. بله اینجا هم همون طور است، منتها گاهی سرایت میکنه، گاهی سرایت نمیکنه. نظیر اون شرایط یاد شده، اگر شرط کردن که فرونکار خمر را، انگور را به اون صورت در بیارن، این به سراش شکل، ولی به معامله آسیب نمیرسونه. اما اینجا به معامله آسیب میرسونه، یعنی قراری میکنه. بنابراین میمونه این نکته. اون نکته اینه که اگر جهل به مدت خیار باعث قراری است، شما در خیار مجلس چگونه مشکل حل میکنید؟ معلوم است که مجلس تا کی طول میکشه، که مدت مجهوله دیگه. چطور شارع مقدس مدت مجهول را اونجا امضا کرده؟ یک. دو، در خیار حیوان با اینکه یک کسی اجمالا شنیده که در خرید و فروش حیوان مشتری یا صاحب حیوان خیار داره، اما مدتش نمیدونه، چطور نمیگید که باطل است؟ پاسخ اجمالیش اینه که در جریان خیار مجلس کل واحد به یدهی عقدت الخیار، خب پامش میره حل میکنه مسئله رو، اینکه منتظر نیست رفیقش تا کی بخواد بشینه، که این چون به یدهی عقدت الخیار است پامش میره، گرچه خیار دیگری به دست او نیست، ولی این مادامی که افتراق حاصل شده خیار رخت برمیده. در باره خیار حیوان هم تا شارع مقدس خود شخص گفته باید یاد بگیری، خود شارع مقدس رو امضا کرده و اینجا دیگه معلوم شه خطری در کار نیست. یا احیانا اگر هم جهلی باشه، خود شارع مقدس از جاه دیگری داره جبران میکنه و این رو دست اصل هیچ کدام از فقها ها در مسئله خیار حیوان این رو مشکل حل نکرده. مشکل این شخص است که در نفته یاد بگیره، نه مشکل این قانون. ما در محیط قانون داریم بحث بکنیم. حالا این آقا نرفته یاد بگیره مشکل مال خودشه، چه شرطی به حکم شرعی داره؟ الحمدلله.